Oscuro, full. نه وضعیت شونه اینجا میذارم که ایب نداره خدا انشالله که همونو توفیق بده و اخلاص. ساعت درسته السلام عليكم صباحكم الله بالخير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کنم بحث این بود که راجع به تأسیس حکومت اسلامی در زمان غیبت که زمان ماست و همینطور عرض کردم در زمان حضور امام، منتها در موردی که خود امام معصوم به خاطر موانعی تأسیس حکومت نکنن، مانع بشن، چون که خب اینطور مبتلا بودن ائمه علیهم السلام، ولی در برخی از قسمت‌های زمین و جهان بشه تأسیس حکومت کرد توسط غیر ولی امر. آیا تأسیس حکومت اینجا مشروعیت دارد یا نه؟ اینجا الان میخوایم مقتضای قواعد رو حساب بکنیم که قواعد کلی که به دست ما رست در این قسمت چه اقتضا داره و چه بسا حالا ببینیم که منتهی بشیم کسی. بله
فرمانی
کنی بلندتر باشه 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 و چه بسا عرض کنم که مقتضای اصل را هم بحث بکنیم. حالا به هر حال برای اینکه مقتضای قاعده رو حساب کنیم، عرض کردم که میتوانیم ما به ادله‌ای اثبات کنیم مشروعیت برکه لزوم تأسیس حکومت اسلامی. یک دلیلی که ذکر کردیم روایت معتبر فضل بن شازان بود که سه جهت اونجا ذکر شده بود که اون سه جهت عرض کردیم اقتضا دارد نسبت به زمان غیبت هم تأسیس و حکومت مشروعیت داشته باشد. حالا وجه دوم دیروز شروع کردیم، وجه دوم عرض کردم که دو تا مقدمه برای این اثبات این وجه هست. یکی این که مقدمه اول صغرای قضیه است که احکامی که خداوند تعالی قرار داده، قسمتی از این احکام، بخشی از این احکام اجرایش متوقف است بر این که حکومتی باشه تا اون ولی امر مسئولیت اجرای این احکام را به عهده بگیره. بخشش هم نه، اونی که نه نسبت به او کار نداریم، مثلا مثل نماز خوندن، روزه گرفتن و کارهای معمولی انسانها که خدا حکم براش قرار داده، اون حکومت هم نباشه میشود انسان خودش انجام بده. اما اون بخشی که احتیاج دارد به این که ولایت امر باشه، بعضی از احکام الهی اینطوره و خودمون حساب بکنیم دیگه. مثلا عرض میکنم که بخش قصاص و اخذ دیات، یعنی بالاخره خدا ولکم فی قصاص حیات و یا اولی الالباب، برای همه مردم با همون ترتیبی که در فقه معین شده حق قصاص قرار داده. و قصاص هم به این نحو است که اگر کسی رو کشت، اون اولیاء او حق این که این شخص جانی را که قاتل هست بکشن داره، و اگر نه کشتن نبود، مثلا دستش رو قطع کرد، خودش زنده است، میتونه خودش دست اون شخص جانی رو قطع کنه. و یا بالاخره قصاص در اطراف باشه که بعضی از اعضاء، و یا قصاص در نفس باشه. در قصاص در نفس خود اولیاء ادم میتونند، و در قصاص در طرف هم خود شخص. خب حالا اینجا اگر بنا باشد ولی امر باشه، ولی امر نظارت و اشراف بر امور داره، یعنی اوست که به خاطر همون اشراف و ولایتی که داره سرپرستی مردم رو میکنه، این رو که حکم خدا هست مراقبت میکنه بی جهت کسی کشته نشه و بی جهت خون کسی هدر نره. یعنی یه نفر بیاد بگه فلانی پدر منو کشته، از من ولی دمم میخوام بکشم، ممکن است دروغ گفته باشه و بی جهت متعرض جان کسی بشه. اما اگر ولی قهرن فسادی به وجود میاد، و یا اگر کسی قاتل بود، اگر که خود شخص ولی دم که فرزندانش مثلا هستن، خود اینها بخوان این کارو بکنن، ممکن اون قاتل فرار بکنند و دست از بهش نباشد، و یا اینکه درگیری به وجود بیاد، یعنی اون بستگان اون جانی که قاتل هست کمک کنن نگذارن که این شخص ولی مقتول، فرزندان مقتول او بکشن. اما اگر ولی دم، اگر ولی امری در کار باشه، او نظارت بر این مسائل داره، هم اجرا میشه فرار نمی کنه، هم بی جهت اجرا نمیشه، هم در جهت اصل اجراش، هم درست اجرا شدنش او فرار نمی کنه. این است که مسئله اجراء قصاص، حالا قصاص نفس رو مثال زدی، در قصاص اطراف هم همینطوره. کسی ادعا کند که دست منو فلانی قطع کرده، خب اگر ولی امری باشه سرپرستی بر امور بکنه، نظارت بر این مطالب داشته باشد در محدوده حکومت اسلامی و ولایت امر، خب حسابی بررسی میکنه که اگر راست میگه واقعا دستشو قطع کرده، باز نظارت میکنه که این دستش رو بتونه قطع بکنه، و او هم نمیتونه فرار بکنه. وگرنه ممکن است که نسبت به خود مجنیون علی که دستش قطع شده فرار بکنند و نگذارن حقش رو استیفا کنه، و یا اینکه هر کسی ادعا کند و بدون اینکه حساب و کتابی در کار باشه بریزه دیگری رو قطعیت بکنه. این است که مسئله اجراء قصاص. حالا قصاص در جایی است که شخص باید همون جنایتی که کرده نسبت به واقع بشه، مثلا کسی رو کشته بکشنش، دست کسی رو قطع کرده، گوش کسی رو عرض کنم بریده دور انداخته، میتونه گوشش رو ببره دیگه. این قصاص هست که خود همون عملی رو که اون انجام داده خود او رو باید نسبت بهش انجام داد. و حال به جای قصاص، اگر جای قصاص نباشه، یا شخص حق دارد اون کسی که به اصطلاح مجنیون علیه هست یا ورثه او، حق دارند که به جای اینکه خون او رو بریزند قصاص کنند، دیه ازش بگیرن، و یا در برخی موارد باید دیه گرفت. اینجا اگر دیه گرفتن زیر نظر ولی امر باشه، ولی امر نظارت کامل دارد بر مسئله، و اونجایی که جای دیه گرفته است تثبیت میکند و از کنم که حکم به دیه میکند، دیه گرفته میشه در همون حدی که خداوند قرار داده و بی جهت هم کسی نمیتونه بگه که من باید دیه بگیرم. مقدار دیرم خودش مشخص کرده، یعنی اسلام مشخص کرده است که ولی امر قهرن نظارت بر اجرای او داره، ولی اگر ولی امر نباشه دیه هم همینطوره. تازه جای دیه هست یا نیست که همینطور فرض کنه که کسی رو کشته میگه که من دیهش رو میپردازم، که همون که بعض وقتا یه چنین چیزهایی هم در السنه هست یا میشنویم که میگه برو تو فلانی رو بکش همه خونی بهاش با من، خون بهاش یه مرد ناحسابی، بیره کسی رو بکشه که خون بها نیست، باید کشتش. خب این مسئله که دیه گرفتن انجام بشه به مقداری که خدا گفته انجام بشه، در جایی هم که خدا فرموده انجام بشه، این احتیاج دارد به یک اشرافی که و سرپرستی قاطع درستی که ولی هم نسبت به او داشته باشه. این مسئله قصاص و دیات از این سریه و به حسب فتوا هم که فتوای فقها ها رو ملاحظه کنید گفتن که شخصی حق ندارد که خودش بره مثلا پدرش رو کشتن بزنه اون طرف جانی رو قاتل رو بکشه، باید حتما با اذن ولی امر باشه. یعنی اینا همش به خاطر این است که اشراف ولی امر در این مسائل لازمه، اگر نباشه درست انجام نمیشه، یا او فرار میکنه یا این عرض کنم که با زور به هم میریزند و میزنند و میکشن هم دیگه رو از لتو پار میکنن به اصطلاح. این اجراء قصاص نفس یا قصاص عضو و یا اطراف دیگر و یا دیه گرفتنش، این یه چیزیست که نیاز است قطعا به این که ولی امر اشراف داشته باشه و زیر نظر ولی امری باشه. باشه بله بله بسیار خوب. نه حکومت نه
حکومت نیاز داره به این که حاکمی وجود داشته باشه،
هر مسئولیت باشه. بسیار خوب، حرف نداریم ما. هر حکومتی یعنی پس حکومت باید باشه، حرف ما این است که باید حکومتی باشد و حکومت این کار رو بکنه. شما میفرمایید که هر حکومت دیگر هم باشه همینطوره، عیب نداره. اما در اسلامی که خداوند تبارک و تعالی مقدمه اولمون همین بود که خداوند تعالی خواسته اینو اجرا بشه، یعنی از اینکه قصاص اجرا نشه نگذشته، باید اجرا بشه، دیه باید گرفته بشه و درست هم گرفته بشه. این جهت رو دیروز عرض کردم که تمام احکام اسلام در زمان غیبت هم هست و من جمله قصاص و من جمله دیات که شخص حق داره دیه بگیره. خب این دیه را که میتونه بگیره اگر بخواد در خارج تحقق پیدا بکنه درست و حسابی و قصاص شما میکنه، احتیاج به یک ولایت امر داریم. درسته ما اسلام رو داریم حساب میکنیم، شما میفرمایید که غیر اسلامش هم همینطوره، عیب نداره. یعنی بر فرضی که حکومت اسلامی هم نباشه، اصلا این کار باید کاری است که زیر نظر ولی امر انجام بشه، ولی امر و ولی امری که ما ولایت امرش رو قبول نداریم، برای اینکه حکومت غیر اسلامیه. ما میخوایم بگیم این مسئله یه مسئله است که عقل و عقلا همه حکم میکنن که این سری امور اموری است که باید زیر نظر ولایت امر انجام بگیره و احتیاج به ولایت امر است. لابد من ولایت الامر، که اگر ولایت امر نباشه یا نسبت به جانی مثلا ظلمی میشه، این طرف اون طرف کمون که حالا هم چه بس آف کسانیش خلاف بکنن، اینقدر رشوه دهندگی هست که حکم رو که باز دادگاه باید انجام بده، که دادگاه رو هم قاضی رو هم خود ولی هم قرار داده، اینقدر کار میکنه که او درست حکم نکنه. اگر حکم کرد اعتراض بکنن، مراحل گوناگون نمیدونم تجدید نظر به تعبیر حالا از کنم دیوان عالی کشور، نمیدونم اجرای ماده 18 که رئیس قوه قضاییه بتونه حکم رو این طرف اون طرف بکنه، البته با ضوابط. این اگر بخواد درست انجام بشه باید ولایت امر درستی داشته باشیم. ببینید ما این قید درست بودنش رو هم مفروض میگیریم، احتیاج است که به ولایت امر درستی داشته باشیم و اینها همه زیر نظر و اشراف اون ولی امر انجام بشه و یا کسی که ولی امر تعیین کرده، مهم نیست، بالاخره زیر نظر و اشراف صحیح و درست ولی امر انجام بشه، این احتیاج است. رو اسلام هم باشه همینطور، اسلام چون گفته است که باید قصاص انجام بشه، ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، یا اولی الالباب لب که انه اقتضا میکند که از شخصی که نسبت به او جنایتی شد و خودش کشته شد یا دستش پاش یا قسمتی از اعضایش آسیب دید، لب به اقتضا میکند که این حق داشته باشد که قصاص بکنه. ولکن ولکن فی القصاص حیاتون، تعبیر قرآن شریف همینه، زندگی شما در همین قصاصه، میخواد بزنه بگوشدش، خیال نکنه آزاد باشه. و یا میخواد شخصی که نسبت به او جنایتی انجام گرفته اونم تشفی خاطر پیدا کنه، اینطور نباشد که بگه خب کش رفت، خدا حافظ شما، تموم شد. نخه ولکن فی القصاص حیاتون، زندگی نوع بشر به این است که قصاص در نفس یا قصاص در اطراف انجام بشه، دیگه هم که خدا به جای او قرار داده. این مورد بلا شبه هست که همه عقلا و عقل همه اقتضا میکند و حکم میکند به این که نیاز است در اجراء صحیح او به این که یک ولایت امر درستی، ببینید من درستی که میگم من اسلام، یعنی اونی که خدا پیغمبر میپسندن، که راستی نظارت بکنه، شل نیاد وقتی طرف ثابت شد که جنایتی انجام داده، دلش به حالش نسوزه. مثل آیه شریفه که در باب عرض کنم که زنا در قرآن شریف در اول سوره نور هست که از زانیات و زانی فجل دو کل واحده من هما معده جلده مال حده، حدم همینطوره، حال عرض میکنم به هر کنوم از اونها 100 ضربه شلاق بزنید، حالا نگویی که آخه این جوونه دردش میاد، دختر بیچاره است که یا زنی است که ضعف داره، درست نیست. نخه ولا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله ول یشهد عذابهما طائفتون من المؤمنین، گروهی از مؤمنان باید باشن نظارت کنن که این کار انجام شده باشه. این مسائل رو که باید انجام بشه، بایدیش حکم اللهه و عقل هر کسی هم حکم میکند که درست انجام نمیشه، مگر اینکه زیر نظر ولایت امری که مراقبه درست انجام، مراقبه هم انجام شدن و هم درست انجام شدنش هست باشه. این مورد از قصاص این طوره، دیات هم که عرض کردم همین طوره. حالا از اینجا بیان جلوتر یا بریم رو مورد دیگر، حدود و تعذیرات. خداوند تعالی برای کسانی که خلاف کارند گفته است که این طور نیست که حالا خلاف کاری کرد رهاش کنیم، لا تشرب الخمر و لا تزنه. حالا اگر شرب خمر کرده و زنا کرده دیگه به امید خدا برو نخه. شخص زانی و زانیه اجدد و کل واحد من هم اتجند، حدی براش قرار داده، یا اینکه حد و تعذیر رو میدونی. خب تفاوتش این است که در حد مقدار ادبی که باید شخص بشه مشخص شده از طرف قانون گذار و خداوند تعالی، در تعذیر تعدیبه و در مقدار رو که یراه الحاکم مصلحتن، یعنی حاکم و قاضی صلاح میدوند که این نسبت به او شلاق زده بشه یا دکونش بسته بشه یا مبلغی ازش پول گرفته بشه، اینا همه تعذیر میشه. حالا در تعذیرات و حدود خدا قرار داده، باز تعذیر وقتی میخواد اجرا بشه، اگر اصل تعذیر یا حد 100 ضرب شلاق یا 80 ضرب شلاق بر کسی که شارب خمر است میخواد اجرا بشه، این اصل این که اجرا بشه باید نظارتی برش باشه که فرار نکنه شخصی بیاد که من 80 ضرب شرب خمر کردم و کیف و عشقی کردم و بگذره، نخه باید شلاقو بخوره. و یا موارد دیگر، در ماه مبارک رمضان در بین مردم روز خاری کرد، خدا گفته نکن، خدا به صرف گفته نکن اکتفا نکرده، بلکه فرموده اگر کسی روز خاری کرد باید او رو تعدیب کرد. حالا فرض کنیم تعدیبش به حد به نظر قاضی باشه، نه اینکه مشخص باشه حده، اگه مقدار نظر قاضی باشه و قاضی مسئله میدونه ده از هر بهش بخور شلابش بزنه بسایی، یه مقداری یه دو روز زندانش بکنن کافیه. یا فرض کنید که حالا موارد دیگر جور دیگری تعدیمش بکنه کافیه. حالا این روز خورده، روز خورده رها نباید بشه، باید تعدیب بشه. تعدیبش هم به مقدار است که قاضی مصلحت بدونه. خب اصل این که بخواد تعدیب بشه، تعدیب باید بشه، اینطور نیست که روز خالی بکنه. ما اصلا اعتنا نمیکنیم ولش کن این حرفا رو، این ولش کن کار نیست، باید حتما شلاق رو مثلا یا ادب دیگری که هست نسبت او انجام بشه و سر به جا هم انجام بشه. بی جهت کسی کسی رو شلاق نزنه، اون کسی که واقعا مقدارش هم مقداریست که مصلحت اندیشی قاضی عادل حالا از نظر موازین فقهی ما کرده باشه. خب این تعذیر، تعذیرات که خیلی جاها هست، همه جاها تقریبا هست، موارد رو که خداوند حدود قرار داده یه شرایط مشخصی برای اون موضوع حد داور هست. اگر اون شرایط نبود، در این حال شخص خلاف کرده بود و گناه کرده بود، به خاطر گناهش ادب باید بشه، مقدار ادبش هم دست قاضی. خب این که اصلا باید ادب بشه، این قصاصه، اون تا در مورد قصاص حق شخص است، حدود معمولا حق الله هست که چون گناه کرده، برای اینکه ریشه گناه کنده بشه خداوند حد قرار داده. حتی در مورد حدود هم میدونید که سه بار اگر شخص حد برای جاری بشه یا چهار بار بنابرای اختلاف فتاوا، دفعه پنجمش و دفعه چهارمش اعدام، چهار دفعه زنا کرد و صد ضرب شلاق خورد، دفعه پنجمش اعدامه یا دفعه چهارمش اعدامه به حسب فتاوای مختلفی که هست. خب اینجور که خداوند توجه فرموده که باید خود احکام خودش بر کسانی که مخالفت میکنن تعدیباتی به صورت حد یا تعذیر برش جاری بشه، باز اینم عین قصاصه. اگر نظارت ولایت امر نباشه، مردم این کارو میکنن و فرار میکنن. برو، بنابراین باید دستگاه حکومتی نظارت و اشراف داشته باشه که انجام بشه، درست انجام بشه، به جا انجام بشه، به مقداری که خدا فرموده انجام بشه. اینا همش احتیاج دارد که حکومت به معنای ولایت امر و سرپرستی امت بر اینها نظارت و اشراف داشته باشه و حتی اجازه گرفتن از او هم لازم باشه به حسب فتوایی که فقها بزرگوار مثل از امام رضا الله علیه در تحریر و دیگران هم در کتاب خودشون دارن.
بعد از موارد حدود میتواند انسان اقدام
کنه؟ میتونه چی؟
من سمع سب النبی جوز هم دختلفه.
خیلی خوب، بعضی از مواردش ممکنه، ولی معمولا بله بله اون موارد استثناء به خاطر در بعضی موارد، اما در نوع موارد اینطور نیست. اونجا هم تازه بعضی ها اشکال کردن، اگر کسی هم فتوا داده که ظاهرا در باب حدود هست، امام رحمت الله علیه فتوا دادن که ایشون میفرمان که در مورد سب النبی و الائمه علیهم السلام کسی که بشنوه میتونه خودش بزنه طرف رو بکشه. ولی طبق قاعده ما قاعده اولی رو حساب میکنیم که اینجور نیست. در حدود هم همه از نظر شرعی همینطوره. این فتوا هست در مورد سب النبی که استثنائه، اون فتوا هم هست که عرض کنم که هر کسی که میخواد اجرای قصاصی بکنه باید حتما با اذن ولی امر باشه. اگر بدون اذن باشه آیا خودش قصاص میشه یا نه، اینو بحث کردن، ولی باید باشه. ما میخوایم بگیم که این باید بودنش رو به حکم عقلا و عقل میفهمیم که چاره ای نیست جز این که اشراف و نظارت داشته باشه که مملکت و جامعه اسلامی و جامعه بشریت به هم نریزه که هر کس خواست کسی رو عرض کنم که تعدیب بکنه، بخوابونش تعدیب بکنه، بگه من خودم دیدم که این شوربه خم کرده بخوابون بزن، یا من دیدم که فرض کنید که زنا کرده. نه اینطور نیست، باید زنا در نزد حاکم که همون ولی امر است یا قاضی که از طرف ولی امر اجازه دارد عرض کنم که در نزد او عرض کنم تحقق پیدا بکنه. اینم مثلا در مورد حدودش. باز میایم در مورد اختلافات مالی که مردم با هم دارن. خب اختلافات مالی که مردم با هم دارن، خداوند برای اینجا اینو قرار داده است که صرف این که من خودم از یه نفر طلبی دارم برم و طلبم رو از مالش بردارم، اینجور نیست. گاهی ممکنه اون طرف هم آدمی باشد که حواسش جمع نمیذاره مال برداشت بشه، لذا یا میگه که این مال مال اونه، بری تو مال تو برداری، فرش رو پیش او داری، پیش او هست، میدونی مال خودت میخوای برداری، نخه باید برید محکمه، باید برید دادگاه، دادگاه رسیدگی کنه طبق ضوابط اسلامی و قضای شرعی، و اگر ثابت شد که مال مال توست، خود دادگاه حکم بکند به اینکه این مال اوست، تحویلش بده. مسئله مرافعات به عبارت دیگر و باب قضا، خود موارد قضا عرض میکنم که احتیاج است به اینکه دادگاهی باشد که بالا سر دستگاه قضایی باشه، با همه سفارشاتی که خداوند و احترامات فوق العاده‌ای که خداوند برای قاضی قرار داده، که ظاهرا روایت معتبر است که ید الله فوق ید القاضی یا حکم القاضی، دست خدا بالا سرشه، شاید ترفرفو به رحمت، ما رحمت بالا سرش هست، فعضا حافه و شله الله الى نفسه، اگر گناه کرد این دست لطف خدا برمیداره، یعنی اینقدر خدا برای قضا ارزش قائل شده و برای قاضی احترام قائل شده، این باید هم باشه. وقت مردم میخوان اختلاف دارن، دستگاهی باید باشد که درست اداره کنه کارهای مردم رو، و برای اینکه این کارها انجام بشه، قضاتی رو و شعب قضایی رو به اندازه نیاز مردم در کل کشور اسلامی داشته باشه، و اجراییاتش را که همون احکام که اون قضات حقی این که از پیش خودشون یک کلمه از سر سوزنی خلاف بکنن ندارن، آدم های عادلی هم باید باشن. خب یه چنین افرادی رو باید داشته باشیم. اگر دستگاه حکومتی نباشه، ممکن است مال شخص از بین بره و به هیچ جا نتونه دست از پیدا کنه. اگر بگید خودشون، خب خودشون به هم ریختن اوضاعه، که یک نفر، ما حرفمون این است که میگیم یک نفر، اما یک نفر آدمی که حرفش خونده میشه، که همون سرپرست امت است، ولایت هم داره، این است که برای احیاء حقوق مالی اشخاص یا غیر مالی هم ممکنه باشه، حتی در مثل حدود، شما شاید توجه داشته باشید که مثل حد قذف یا حد سرقت، حد اونها در این حال نظر شخصی هم که ازش دزدی شده اعتبار داره، یا نسبت به او جسارت و بدگوی و دشنام داده شده، خواسته او هم دخالت داره، کسی رو فحش و ناسزای اعمال خلاف بهش دادن، اعمال جنسی خلاف بهش دادن، این شخص حق دارد، حق داره که بره پیش قاضی و بگه که نسبت به من یه همچین توهینی شده، و اثبات بکند توهین رو، اثبات که کرد قاضی حکم بکند که این شخصی رو که جسارت کننده هست شلاقش بزنن، که مثلا 80 ضربه شلاق باید بخوره. خب این قضا احتیاج داره اجراء حد است، منتها حدی که تمامش جنبه الهی باشه نیست، حد رو خدا تعیین کرده 80 ضربه شلاق، اما شرطش این است که اون شخصی که مقذوف است نسبت ناروا بهش داده شده، او هم درخواست بکنه. مسروق منه، کسی که ازش دزدی شده، میتونه برد پیش قاضی و بگه که بله این از من دزدی کرده، و اقدام بکنه و دنبال بکنه و اثبات بکنه دزدی رو، دزدی که ثابت شد حدش رو خدا قرار داد، سارق و سارق فقط و ایدیهما. ولی درخواست شخص مسروق منه لازمه. خود این حدود که قضایش منظور است که همیشه در مورد اموال نیست، در اجرای بعض حدود هم هست، ممکنه کسی از آدم دزدی کرده باشه، به زور متوجه شده باشه ازش جنسو بگیره، ولی در این حال برای اینکه این کاری که او کرده بدون تعدیب مخصوص نمونه شکایت بکنه. خب اینجا شکایت شخص لازمه، جنبه حق اللهی هم داره، حق الناسی هم داره، مسروق من هم همینطور، ولی در این حال این حدی را که خداوند برای قذف یا سرقت قرار داده، منوط است اجرایش به این که شخصی که مقذوف است یا مسروق من هست تقاضا بکنه. خب این قاضی برای اینه. حالا اگر قاضی نباشد، خودش بره یه به جونش بزن همده رو، اصلا زندگی بشه به هم میریزه. برای این که درست بتونن زندگی بکنن، چاره ای نیست در این گونه موارد که قضایی باشد که اون قضا نه قضای همین طوری که وقتی قاضی خود کرد به امید خدا هر شد شد، نخه اجرای احکام، قاضی اجرای احکامی که الان هم در دادگستری مرسومه داریم که خود اونها نظارت میکنن و حتی کسی که شلاق بزنه در روایات هم داره که داشتیم و دارن و الان هم شعبه اجرای احکام است که اختیارات برای قاضی مجری حکم هست. این باید باشه. ما میگیم این احتیاج دارد به اینکه حکومت، حکومت الهی قاضی برای اجرای حکم در این گونه موارد هم، هم در موارد مالی که اثبات بشه این فرشی که ادعا میکنم من ملکم هست، بتونم ثابت کنم پیش قاضی که حکومت قضای او رو قبول داره، آدم بی ربطی نیست، و وقتی که ثابت شد حکم کرد دنبال بکنه و مال من رو از او بگیره تحویل بده، نه اینکه او بگه خب قاضی حکم کرد چه هر کار میخوای بکنه بکنه، هر کار میخوای بکنه بکنه، نیست. خود مجری حکم و قاضی اجرا داریم که ازش بگیره و تحویلش بده و لازم است خود داشته باشیم این رو. یعنی عقل حکم میکند که اگر در باب قضا، چه در مورد اموال، چه در مورد این سری حقوقی که بالاخره حد و تعدیلی که باید بشه مشروط است به اینکه شخصی هم، انسانی هم که حق مربوطه بوست دنبال کرده باشه، باید عرض میکنم که از طرف خداوند اینها این باشه. بالاتر از اینها، اینا همش خیلیه. ببینید مثلا اصل عرض کنم که حمله کردن و به دیگران، یعنی از احکام اسلامی این است که اسلام رو مردم باید گسترش بدن، کشوری که مسلمان نیست حمله کنند به اونها و اسلام رو بر اونها تبیین کنند تا اینکه اونها زیر پوشش اسلام دارن. عرض میکنم که خب اینجا جهاد، به اصطلاح کلمه جهاد ذهن نمیاد، در زبانم نمیاد، جهاد، جهاد ابتدایی که برن اسلام رو گسترش بدن، یا اگر که دیگران به حدود اسلامی حمله کردن باید در مقابلشون ایستاد، هم جهاد ابتدایی و هم جهاد دفاعی. دفاعی مال وقتی است که دیگران حمله کنن که جلو حمله اونها رو بخوان بگیرن. ابتدایی این است که اسلام گسترش بدن. خب گسترش اسلام رو خداوند خواسته، یا دفاع از حدود مسلمین و اعراض و اموال مسلمین رو خداوند خواسته. خب اینجا ناچار ما باید یه عده افرادی داشته باشیم که برن جنگ بکنند، یا برن این حمله رو که شده دفاع ازش بکنند. اگر بنا باشد که به عهده خود مردم واگذار بشه، چه بسا اشخاص خودشون نمیان این کار رو انجام بدن. لذا اصل جهاد برای سلطه دادن و توسعه دادن حدود اسلام باید زیر نظر ولی امر باشه که او انجام بده، زیر نظر ولی امر و احتیاج به حکومت داره، یا دفاع برای این که مردم همه بیان یا کسانی که لازم است بیان، باید که یک کسی بالا سر باشد که وقتی گفت بیاد حکمش هم این باشد که مردم مجبورشن بیان، و حتی قدرت و زور داشته باشد که اگر کسی بخواد نیاد الزامش بکند به آمدن. مسئله دفاع و جهاد هم از همین سریه، یا حالا همینطوره بریم جلو خیلی زیاد میشه، یا حتی امر به معروف و نهی از منکر، خصوصا حدودی که برای نهی از منکر و یا امر به معروف ذکر شده، شخصی کار خلافی میکنه خب باید بهش گفت نکن، و اگر باز هم توجه نمی کنه باید الزامش کرد، حتی شلاقی زد زندانش کرد برای اینکه انجام بده. خب این کار اگر بخواد انجام بشه، دست خود مردم بخوایم بگیم باشه، هیچ کس بهش توجه نداشته باشه، زیر نظر حکومت نباشه، ممکنه مردم به هم بریزن، اختلاف و دعوا، درگیری و کشت و کشتار بین خود مردم و فساد زیادی در بین جامعه به وجود بیاد. و اگرم نظارت و سرپرستی ولایت امری نباشه، که اصل این امر معروف نهی از منکر اونطوری که باید و شاید اجرا نمیشه. لذا امر معروف نهی از منکر به اون حدی که خداوند تعالی قرار داده این طوره. و ها کذا، این و ها کذا یعنی منظورم این است که این چند موردی که ما ذکر کردیم اختصاصی نداره، جاهای دیگر هم همینطوره. حالا اگر بخوایم حساب کنیم، مثلا ارتباط کشور اسلامی در صورتی که اسلام گسترش پیدا نکرده باشد که همه روی زمین رو گرفته باشه و همه جا فقط اسلام نظر بده، مثل الان که اینطوره و بالاخره پیامبر بزرگوار و خداوند تعالی گرچه اینطور حساب رو حساب رسی کرده باشن بودن که اسلام همه جا رو بگیره، ولی نگذاشتن امیرالمومنین سلام الله علیه ولایت امر عهده‌دار بشه. بعد همون بزرگوارانی که خدا قرار داده بود نگذاشتن، و الا اگر بود خب همه جا رو اسلام میگرفت و این کشور اون کشور نداشتیم. حالا الان که فعلا اینطوره، خب الان که اینطوره ممکن است که کشورهای بیگانه بخوان ارتباط با مسلمان‌ها پیدا بکنند برای اینکه منافعی رو که امکانات مالی که مسلمان‌ها دارن ازشون بگیرن، یا نگذارن که خودشون به اون چه که نیاز دارن و میتونن بهش برسن. خب این مسئله همین ارجه هسته از این سریه دیگه. خب این مردک های که هیچی ندارن میگن نخه شما حق ندارن ارجه هسته ای رو، میگن که انرژی هسته ای میگه برای جنگ، خب ما شه جایز نمیدونیم اما استفاده های دیگر هم نتونیم ببریم، یا ما اگر خواستی به تو میدیم. بله، یعنی شما بنده ما و برده ما باشید که هر وقت ما خواستیم هر کدوم گفتیم. خب اینا همش مانع شدن از این است که چنین امکانی در اختیار مردم باشه. حالا با چنین حکومتی باید ما ارتباط داشته باشیم و گوش به فرمانش باشیم یا نباشیم. این سری که ارتباط پیدا کردن، رابطه برقرار کردن بین حکومت اسلامی و مردم مسلمانی که زیر نظر ولایت امر اسلامی هستند با فلان حکومت، خب این علل قاعده باید یه نفر سرپرستی برای این کشور اسلامی باشد که سرپرستی هم که سرش بشه، حالا یک جز شرایط اون شخصی که ولی امر باشه، صرف این که من سرپرستم اون ولی امر است نباشه. نه خب باید کار بکنه، پدر خودشو در بیاره. در یکی از روایاتی که در کافی هست، من یادم است که یکی از اصحاب شاید عرض میکنم که حالا اسم اون راوی هم یادم رفته، عرض کنم که بهشون بیاد که من امروز خصاد و سلام الله علیه عرض میکنند که آقا من امروز ظاهرا روزی بوده مثل روز عیدی فخری که میرفتن مردم دیدار ولی امرشون، اون ولی امر قاسبشون. میگه که من پیش خودم گفتم چقدر خوب بود که عرض کنم که اختیار دست شما بود و ما راحت بودیم در مثل این زمانها و این ایام خدمتون میومدیم و کن و خوش بودیم. از اینطور خیال نکن، اگر اینطور بود ما باید شبا برنامه ریزی کنیم برای اینکه برای مردم و مردم چگونه رفتار کنیم، روزم نظارت کنیم درست انجام بشه. اون وقت بعد شاید عبارت این باشه: فوالله ما رأیت مظلمتا جعلها الله. عرض میکنم که چیز خوبی، حالا عبارت شدم نیست، من هیچ ستمی را که منتهی به یک فواید خوبی بشه برای مظلومین ندیدم مثل این. یعنی اینا اومدن حکومت از دست ما گرفتن، ولی از نظر شرعی اختیار وظایف ما به خاطر اینکه اونها نمیگذارن عمل بکنیم، ما پیش خداوند معذوریم و آزادیم. اما اگر باشه همه این کارا رو باید ما توجهش داشته باشیم و انجام بدیم. وقتی که این طور هست که قهرن اگر کسی ولی امر شد، باید وضعیت کشور رو در نظر بگیره، ارتباط این کشور با کشور بیگانه اگر کشور بیگانه ای باشد که بخواد امکانات مادی و معنوی مسلمان ها رو از بین ببره، در صدد بران که هر کس که یه خود چیز سرش میشه به اصطلاح دانشگاهی هست و دانشجوی خوبی است که خودش خالیش میشه بعضی از مسائل رو، اینا رو استخدام کنن یا نگذارن خودشون کاری انجام بدن، برنامه ریزی برای دانشگاهیشو خود اونا بکنن، اینطور آزاد نگذارن که مسلمان ها خودشون سایشون میشه اختیاراتی رو که باید داشته باشن، مباحث علمی رو خودشون بیان استدلال کنن بهش برسن و بعد وقتی بهش رسن خودشون بتونن تولید بکنن از همین انرژی هسته‌ای که الان شما حداقل یه کمی میشنوید که فواید بسیاری در امور طب و غیر طب دارن ازش استفاده، و در کارهای دیگر در تسلیحاتی رو که الحمدلله الان نظام اسلامی داره بهش میرسه. اینا همش به خاطر این است که خود مردم ولی امری هست، مردم هستن، شعور و فهم دارن، حالیشون میشه، کسی هم جلوگیرشون نیست و باید نباشدم. حالا اگرم هست باید از بین بره. و من نمیخوام الان ادعا کنم که الان نظام ما اونطوری که مطلوب الهی هست انجام وظیفه توانسته بکنه، اما در صدد است که کارها رو انجام بده. قانون میخواد تصویب بشه یا مصوبه دیگری میخواد هیئت وزیران یا جای دیگه تصویب بکنه، اگر خلاف شرع باشه نمیشه بهش عمل کرد. خب خلاف شرع هست یا نه؟ چند نفر فقیه که عقلشون میرسه از طرف ولی هم قرار داده شدن که شمول فقهای شورای نگهبانن که هر چرا که اینا گفتن خلاف شرعه هیچ کس نمیتونه دلش بگیره، مگر اینکه حالا مجمع تشخیص مصلحتمون رو در حدودی که اسلام گفته عجب به مصلحتی برسن که خود خداوندم اجازه داده با وجود اون مصلحت، مثل خمری که برای انسان خوردنش حرامه ولی اگر بنا باشد که با خمر باید معالجه بشه و منحصر باشه اشکال نداره. مجمع تشخیص هم اینطوریه. حالا نمیخوام این مسائل رو عرض کنم که وارد جزئیاتش بشیم. بالاخره یکی از مواردی که باید ولایت امر نسبت به او توجه داشته باشه مسئله ارتباط با کشورهای خارجی. شخص ثانی کی قرار بده؟
مردم
یا خدا؟ خدا گفته باید که شما روابط با کشورهای ناجور نداشته باشید، پس خدا باید برای اینکه این روابط برقرار نشه یه حسابی قرار بده که این حساب علل قاعده اون کسی است که اختیار مردم دست اوست که همون ولی امر است. یه کس دیگری، ما هم همین اتفاق داره میگیم، ما هم میخوام بگیم که ما احتیاج داریم برای اینکه روابط کشور ما با کشورهای بیگانه نامربوط درست باشه، احتیاج داره به اینکه یه نفر یا چند نفر، حال کیفیت شانون نمیگیم، یک نفر یا چند نفر که اونها سرپرستی درست آدمای چیز فهم باشن. عرض کردم جلوتر شرایطش هم بعد ان شاء الله بررسی خواهیم کرد. باید یه نفر یا چند نفر آدمایی که اسلام رو بشناسن، عقل و شعور این کارا هم داشته باشن، یعنی مدیر و مدبر و شجاع و شایسته. اینا شرایطی است که از عدل ما خیلی خوب استفاده میکنیم. یعنی اصل 109 قانون اساسی که شرایط ولی امر گفته، این همه برگرفته از همین ادله اسلامی است. تمام این شرایط باید فقیه باشه، احکام اسلام بدونه، مدیر باشه، مدبر باشه، شجاع باشه، و در موردی که دو نفر داشته باشیم اون کس که بهتر از تقدم داره. اینا همش موازین فقهی و اسلامیه که اونجا آمده و مخصوصا در این بازنگری که در قانون اساسی انجام گرفت، این مخصوصا در همین اساس 109 این جهت در نظر بود که همونطوری که خدا گفته تنظیم بشه. ما همین میگیم که ما نیازمندیم به اینکه کشور اسلامی اگر هست برای ارتباطات درستش با کشورهای بیگانه یک کسی یا کسانی از طرف خداوند تبارک و تعالی این حق به عهده اونها باشه. اون کسانی هستن که برای جامعه تصمیم بگیرن. ببینید نه یه نفر خب هر کس بگه من، این که درست نیست. که باید اون کسی که خدا میگه، خدایی که حق دارد برای همه جوامع و همه انسانها وظایف معین کنه، او یه نفر رو یا چند نفر رو تعیین کنه که این ارتباطات سلباً و ایجاباً عرض کنم زیر نظر او باشه، هرچه میخواد باشه. ببینید توجه کنید، هرچه میخواد باشه. ببینید من نمیخوام بگم از باب چیه، ولی نیازمندیم ما اصل این رو میگیم. یعنی خدا اگر میخواد که حتما ارتباطات درستی در جایی که مصلحت جامعه هست ارتباط با کشور دیگر غیر اسلامی داشته باشه، و اگر نیست نداشته باشه و دخالت کشورهای دیگر رو هم در این کشور ممنوع بخواد بکنه، این احتیاج داره که یک نفر یا چند نفر بالا سر باشه، شما اسم باشه. ما کار به این حرفا نداریم. اصل اون چرا که میگیم این است که این سری امور بخواد تحقق پیدا کنه باید با دخالت و حکم الهی باشه، و نیازمندیم که ولایت امر داشته باشید. اسم میشه حسبه، ولایت امر از باب احساس، از باب هر چی میخواد باشه. ولی ما حرفمون این است که باید خدا، نمیشه خداوند بی نظر باشه، باید خداوند نظر داشته باشه و باید این رو تأمین بکنه. این از چیزهاییست که یحتاج الناس المسلمون الی الی، و حالا که احراج آیا خدا انجام داده یا نه، اون مقدمه دوم است که هر چی رو که مردم احتیاج دارن خدا انجام داده. عرض کنم که و قص علیه فعله و تفعله، موارد دیگر هم همینطوره، که اینا البته یه قسمتی برای روشن شدنش ممکن است که فایده داشته باشد. این که ما بحث این که اختیارات ولی امر در نظام اسلامی چیه، اونها را زیر نظر بگذارونیم، که ما در این بحثی که جلوتر داشتیم و از کدام اشارم کردم روز اول، که ما نسبت به اختیارات مقام حضرت پیامبر بزرگوار و امیر المؤمنین و ائمه معصومین اولیاء الهی بحث کردیم، اونجا بحث مفصلی کردیم، اختیارات اینها رو برشمردیم. حالا این اختیارات رو بهش توجه میکنیم، الان یه نظر به اون به اون اختیارات هست و استفاده از همون در اختیار اونها بودن است، و حالا میخوام بگیم باید اینا در اختیارشون باشه و باید برای این خداوند حسابی باز کرده باشه، که حالا مقدمه دوم این است که در این موقع خدا همش حساب باز کرده. حالا این مقدمه اول که فیحتاج و تحتاج الجامعه الاسلامیه، ممکن است جامعه غیر اسلامی هم احتیاج داشته باشه، مون تا اونجا ما نمیخوام اونجا حکم بکنیم، جامعه اسلامی احتیاج دارد در این گونه موارد که از طرف خداوند تبارک و تعالی که امرش مطاع است و باید مردم توجه بکنن، یک مسئولینی که یا مسئول واحدی که هر جور خودش میخواد، ما میگیم احتیاج داریم به این که یک مسئولینی داشته باشیم یا مسئولی داشته باشیم که این مسئولیت به او متوجه باشه و باید خدا باید احتیاجمند به این هستی. این صغرای قضیه است که الناس و الجامعه الاسلامیه تحتاج و فی حیاتها به این ترتیبی که عرض کردیم، فی مواضع مختلفه، که اون چرا که خدا میخواد بخواد اجرا بشه حتما یک مسئولیتی رو و مسئولین رو بالا سر قرار بده که به زیر نظر اونها و تحت سرپرستی اونها انجام بشه. این احتیاجمندن همه مردم بهش. حالا که احتیاجمند است کبرای قضیه میاد، کل ما یحتاج الیه جامعه الاسلامی خداوند قرار داده یا نه، این کبرای قضیه است، میگیم بله. ان شاء الله اینو بعد رسم می‌کنیم، ان شاء الله.